مدت این 4 آیه مطرح شده است. در مورد کفار 2 آیه مطرح است، اما در این جماعت 13 آیه مطرح می شود در معرفی این گروه و خصوصیات اجتماعی و اخلاقی اینها رو بازگو کرده. این خود یه نشانه و دلیل است که اینها نیاز به معرفی بیشتری دارند. جامعه باید با اینها بیشتر آشنا باشد. از ناحیه اینها ضربه و لطمه بیشتری اسلام و مسلمی خواهند خورد. انسان میگه باید مراقب این گروه و جماعت بیش از این بود. 13 آیه خداوند در معرفی این گروه معرفی بازگوی فرمایند. و اشاره کردیم اساس انگیزه نفاق بران بود. شاید قاعده مسئله نفاق رو این اصل تشکیل می داد که انتفاع بردن کامل، منفعت کامل بردن و در کنار آن هیچ ضرری ندیدن و هیچ آسیبی ندیدن از مزایای کامل شریعت مقدس اسلام بهره بردن و هیچ زیان و ضرری در این بود ندیدن، هیچ اون آسودگی و رفاه طلبی کامل رو داشتن و از مهالک به دور بودن و به مواسط رسیدن. این فلسفه نفاق رو تشکیل میداد در صدر اسلام. و در خصوص کلمه نفاق و زمینه تشکل این حزب نفاق در مدینه خدمت سران عزیز مطالبی رو معروض داشت. به هر حال فرمود خداوند متعال: و من الناس من یقول آمنا بالله. از این ناس و مردم که توضیح کلمه ناس رو گفتیم، من یقول آمنا بالله، جمعی هستند که اینها یقول و زبانه میگویند ایمان آورده این به خدا و به یوم آخر، اما و ما هم به مؤمنین، اینها نیستند در جمع مؤمنین. تا کلمه و بالیوم الآخر رو از ابتداهای اون بخش اولی رو به سمع مبارک رسانده بودیم. فرمود اینها جمعی از این مردم که همون منافقینند میگویند که ایمان آورده ایم به خداوند متعال و به یوم الآخر و به یوم و روز آخر و روز واپسین و روز دیگر هم ایمان آورده ایم. خب این ترکیب کلمه یوم الآخر که از زبان اینها میگوید مشخص است، یعنی میخوان بگویند ما هم مبدا عالم رو پذیرفتیم، هم منتهای آن را، ما هم توحید رو قبول داریم، هم جهتدار بودن عالم رو پذیرفتیم و پایان اون رو هم میدانیم که زندگی جاویدیست، معادیست، بازگشتیست، رجوعیست، غیر از این عالم عالم دیگریست. ادعا میخواهند خود رو مقر و معترف به این دو اصل دین بدانند. خب محضر پیغمبر هم که آمدن با پیغمبر سخن میگویند، پس نبوت رو هم پذیرفتن، پس اصل دین رو قبول کردن. این منافقین میخوان تظاهر به قبول اصول سلاسه اصلیه ادیان الهی داشته باشند. این از زبان این جماعت. اما در خود کلمه یوم الاخر عرضی داریم. خب مراد از یوم آخر یعنی چه؟ یعنی قیامت، یعنی عالم قیامت. این کلمه یوم الاخر گاهی کلمه آخر و آخره، چه به شکل مذکر اون، چه به شکل مؤنث اون که به معنای واپسین، به معنای بعدی، به معنای دیگر است، گاه این کلمه موصوف اون در قرآن موجود است، گاه موصوف اون وجود ندارد. خود صرفا این صفت به این کلمه آمده است. لله الآخرت و الاولا، از آن خداست اولا و آخرت، از آن خداست ابتدا و انتها. مشخص نیست کدام ابتدا و کدام انتها، کدام اولا و کدام اخرا، کدام عقبا، مشخص نیست. اما در دو جای از قرآن برای این، یعنی در دو جا که نه از جهت استعمال بیشتر، اما دو موصوف برای کلمه آخرت در قرآن وجود دارد. در بعض از آیات یوم الآخر گفته شده است، مانند اینجا. در بعض از آیات الدار الآخره گفته شده است، تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. اگر میبینید سرای آخرتیست، تمتع در اون سرا از آن کسیست که اراده سرکشی و فساد در زمین نکرده باشد. فاسدین در زمین و طاغیان در عرض، اینها نمیتوانند تمتع از عالم معنویت به حقایق پس از این عالم داشته باشد. پس کلمه آخره گاه صفت دار است، از دار الاخره، گاه الیوم الاخر. اینها هر دو، این دار و یوم، یه حقیقت رو میخواهد بگوید. دار یعنی منزل آخرت، یوم یعنی حال روزا آخر به اصطلاح معنا میکنیم که حال توضیح میدهم. خب کلمه یوم الاخر را اگر ما معنای روز برای آن بدانیم، روز آخر یعنی که در قبال روز اول است. پس انسان ها دارای دو روزند، یک روز اولی دارند و یک روز آخری دارند. یوم الاخر، این آخر صفت یومه، یعنی روزی که این صفت را دارد که دیگر پایان خط است، بعد از آن روز دیگری وجود ندارد. ما این ذهنیت رو در دنیا داریم که همیشه هر روزی که داریم در پس آن شبی می آید و مجموعه شب و روز رو یک واحد زمانی انگاه واحد بعدی آغاز می شود. یه 24 ساعت می گذرد، باز واحد بعدی شروع می شود. حال این که آیا مبدع رو ما روز بدانیم، یعنی استارت از روز زده شده یا از شب زده شده، الان این شبی که ما در آن هستیم، این شب شب چهار شنبه است یا شب پنج شنبه است؟ این محل اختلاف است بین آیان که ما هر شبی رو، یعنی این طور بگوییم، ما شروع زمان را برای زمین و انسان آیا شب بدانیم یا روز بدانیم؟ در اول خلقت آیا شب ابتدا بوده است یا روز ابتدا بوده است؟ فرق چی میشه؟ خیلی فرق داره البته در جای خود. اما برحال از جهت لفظی، امشب اگر ما شروع رو در شب بدانیم، امشب شب پنجشنبه است، ابتدا شب بوده است، آنگاه روز پنجشنبه به دنبال می آید. اما اگر ما شب رو آخر بدانیم و روز رو مقدم بدانیم، امشب شب چهارشنبه است نه شب پنجشنبه. و کلمه چهارشنبه شب شاید بیشتر صادق باشد و صحیح باشد استفاده و اطلاق اون تا شب پنجشنبه. این یه بحثی است که گاهی از بعض از آیات قرآن میشه یه استفاده هایی کرد. و آیه لهم اللیل نسلخ منه النهار در سوره مبارکه یاسین میشه استفاده کرد. و آیه لهم اللیل که ابتداعا شب بوده است، اونگاه خداوند ابتدا شب را آفریده است سپس روز را، یعنی امشب واقعا شب پنجشنبه است نه چهارشنبه شب. باید شب هر روز رو مقدم بر خود اون داشته باشیم. حالا این آیا اثری هم داره از جهت فقهی یا نه؟ خب بله، طبیعتاً بعض از اعمال رو میگن در شب چهارشنبه باید انجام داده باشد، بعض از اعمال ممکنه در ورود اینها در شب پنجشنبه باشه. خب اگر ما اشتباه بگیریم شب رو، که شب عید کدام است؟ آیا اونی که قبل از روز عید است یا اونی که بعد از روز عید است؟ باید ببینیم ابتدا با شب بوده است یا با روز بوده است. یه عواید این چینی هم در انتباه این مسئله و حقیقت وجود داره. یوم، خب در دنیا این چنین است، ما به دنبال هر روزی شبی داریم یا به دنبال هر شبی روزی داریم و آنگاه واحد زمانی بعد، یعنی این مرور و این کرور، این طی شدن ایام و لیالی، کر و لیالی و کر و الایام، اینها ادامه دارد مدام و مرتب. اما اون عالم عالمی است که و بالیوم الاخر، اون یوم یوم آخر است، یعنی اون روز روزی است که پس از اون روز دیگر وجود ندارد، اون پایان خط است. به دنبال اون شب نمی آید، اون روزی است که همیشه روز است، اون روزی است که مرور ندارد، روز می گذارد شب می آید، شب می گذارد روز می آید، کهنگی به دنبال اون می آید. الا ان اللیل و النهار، نبی مکرم فرمود الا ان اللیل و النهار یبلیان بکل جدید یغربا به کل بعید یا اتیان به کل موعد. بدانید روز و شب مدام در حال کهنه کردن هر چیز نوی است. حکما معتقدند در عالم نو نداریم، هیچ چیز نو وجود ندارد، هر چه که به دنیا بیاید اسیر مرور زمان است و کهنگی پذیر است و کهنه می شود. نهایت کهنگی امر نسبی است نه امر حقیقی، و الا نو در عالم نداریم، چیز نو وجود ندارد. اما اون عالم عالمی است که همیشه نوست، اونجا مرور وجود ندارد، کرور وجود ندارد، گذر ایام وجود ندارد. اونجا پدیده مانند شب و روزی که ما امروز واحد زمانی رو بر اساس اون تنظیم میکنیم نخواهد بود. اونجا یوم الاخر، اونجا روز پایانی است، پایان خط است، اونجا منزلی است که در اون منزل دیگه این مرور و این کرور و این کهنگی را و این ملال و کسالت را به لحاظ مرور ایام در اونجا نخواهیم دید. خب به این معنا یوم الاخر رو میشه استفاده کرد. البته گاه در بعض از مباحث عرض کردیم خدمت عزیزان که کلمه یوم به طور کلی در اسامی قیامت که گفته میشود، اون معنای مصطلح امروز ما که در قبال شب باشد نیست. یوم نه اون واحد از زمان که در قبال شب است، چون در صحنه قیامت نه خورشیدی وجود دارد و نه ماهی وجود دارد و نه گردش زمین که بر اساس اون احیانا این پدیده های طبیعی شب و روز محقق گردد. کلمه یوم در معنای واقعی اون در این مصادیق به معنای پدیده خواهد بود. یکی از معانی کلمه یوم پدیده است، واقع است، حادثه است. در عرب اون حوادث سنگین و سهناک را، اون حوادث توپنده و کوبنده را واقعه میگویند، یا یوم میگویند، یوم الدار، یوم زیقار، یوم دارة الجلجل. در اسامی مختلف وقایع عربی کلمه یوم ابتدای اون وجود دارد. انسان دارای دو یوم است، لله الاخره و الاولا. خداوند برای انسان یه پدیده دنیا قرار داده است، یه پدیده عقبا قرار داده است. ما یه عالم دنیا داریم، یه عالمی داریم که اون با ما فاصله بیشتری داره تا نسبت به این عالم. یکی را اولا نامیده است و یکی را آخره نامیده است. پس کلمه یوم وقتی که در مسئله قیامت به کار برده می شود، نوعا به منزله به معنای عالم و پدیده است. و به یوم الاخر، اینها اعتقاد به ابراز اعتقاد به یوم الاخر و پدیده و عالم قیامت هم اون روزی که پس از اون روزی وجود ندارد. این نکته که خواستم اصرار بر اون داشته باشم، این حلاوتی است که در صحنه قیامت وجود دارد. عزیزان ها، ایرادی ندارد توضیح بیشتری در این جهت عرض کنم. نوعا انسان در عالم دنیا خداوند او را چنین قرار داده است، چون دنیا روح وسیع انسان را نمیتواند اشباع کند. آدمی در هر حدی از کمالات دنیوی باشد، چه بعد مادی اون چه بعد معنوی اون، باز احساس عطش می کنند، باز احساس اون اشباع، اون اشباع کامل برای انسان در دنیا پیش نمی آید. همیشه احساس نیاز می کند، احساس تهی بودن می کند. این احساسی است، احساس مقدس که خداوندی رو در دنیا برای ما قرار داده است. چون جنس دنیا نمی تواند جوابگوی نیاز کامل روح ما باشد، این روح رو خدا در این دنیا ارضا نمی کند. ارضا این روح در اون عالم است که از صرف خود اون عالم خواهد بود. ما در دنیا دارای هر موقعیت مادی که می شویم، باز احساس می کنیم که فوق کل ذی علم علیم، باز هنوز کمبودهاست. چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک بودیم. همان چیزی که خیلی در تمنای او بودیم و در آرزوی بودیم، خیلی آرزوی این خانه وسیع را داشتیم، این باغ را داشتیم، این مزرعه را داشتیم، تجارتخانه را داشتیم، این پست را، این مقام را، این ریاست را، این کرسی تدریس را، چرا چرا چرا. تمام اینها را وقتی به اون میرسیم احساس میکنیم که نکند خواسته ما این نبود، چون این که خیلی توفیقی نیست که به دست ما آمده است. پس چی میخواستیم ما؟ آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ حکایت همون شاعر است و شهریار است و جریان او. این نکند اون خواسته ما نیست، ما چیز دیگری میخواستیم. این حالت در روح انسان وجود دارد، اینی که انسان با دنیا اشباع نمیشود. برای انسان هر امری که در دنیا پیش میاد در زندگی او حالت کهنگی پیدا میکند. این مرور شب و روز باعث این دوام، این طی شدن ایام باعث کهنگی و ملال برای انسان میگردد و این مسئله در عالم قیامت وجود ندارد. اونجا یوم الاخر است، اونجا همیشه شاداب است، همیشه جدید است، همیشه نشاط حاکم است و اون عالم انسان رو اشباع میکند. وجود انسان رو جوابگوست اون حقایق و اون مواهبی که ذات احدیت در اون عالم و در صحنه قیامت قرار داده است. و ما هم به مؤمنین، این منافقین ابراز میکنند چه مؤمنه، اینها ادعای ایمان به خدا دارن، اما به ما هم به مؤمنین، اینها مؤمن نیستن. خب اینجا یه نکته وجود دارد و اون این که به اصطلاح ادبی فرمود و من الناس من یقول آمنا، از مردم کسانی هستن که میگویند آمنا. کلمه آمنا فعل متکلم مع الغیر است، یعنی ما ایمان آورده ایم. حالا در قبال اینها ذات حق میخواهد بگوید نه شما ایمان نیاورده اید. اونها به اصطلاح ادبی با جمله فعلیه گفتن، گفتن ما ایمان آوردیم. اونها نگفتن ما از مؤمنین هستیم، گفتن ما ایمان آوردیم، جمله فعلیه به کار بردن. خب جا دارد خداوند در قبال اونها بگد و ما انتم و مثلا اندکم لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید و نمی آورید. یعنی جواب فعل اونها رو خداوند با فعل باید بدهد به ظاهر، این رو سیاق تخاطب اختضا می کند. اما فرمود و ما هم به مؤمنین، نگفت شما ایمان نیاوردید و نمیارید، فرمود شما مؤمن نیستید، شما از مؤمنین نیستید. این گونه سخن گفتن یه حساسیتی داره. نمونه هم داره درک میکنم خدمت عزیزان، نکته جالبی است. در مسئله خروج از جهنم و عذاب الهی در قرآن داریم. بعضی ها اراده میکنن از جهنم خارج بشن در صحنه قیامت. اینها میخوان بگریزن، اینها میخوان از جهنم فرار کنن. حال هر معنایی داره جهنم، اگر محیطی است واقعا،
اگر هر چند جهنم جمعی وقتی که غرق این عذاب میشن میخوان از عذاب بگریزن، سختی عذاب، سنگینی اون رو که به تعبیر امیر المؤمنین و سید الموحدین و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک ضعیف الذلیل. خدایا این عذاب تو عذابی است که آسمان و زمین نمیتوانند تحمل اون بکنند، من بیچاره چگونه میتوانم تحمل کنم؟ اون عذاب سنگین رو که میبینند میخواهند بگریزند. قرآن میگه اینها بعضی ها میخوان خارج بشن، اراده خروج از جهنم میکنند، اما کتاب میسید و ما هم به خارجین، و ما نمیگه اینها نمیتوانند خارج بشن، فقط و ما هم به خارجین، اینها اصلا امکان خروج برشون نیست. نکته اینجاست، اگر با شما بگویند آقا چرا سفر نمی کنید، چرا به فلان شهر نمی روید، چرا به تهران نمی روید، این ماه و این هفته را بس اصل ایام حج است، چرا شما به مکه نمی روید، میگوید ما به مکه نمی رویم. این تو پاسخ. خب یعنی چه مکه نمی رویم؟ این دو حالت دارند، یعنی این که ما امکانات نداریم لذا به مکه نمی رویم. ما به مکه نمی رویم یعنی اغنیا و مکه روند و فقرا پیش تو آیند، یعنی ما نمی توانیم، به هر حال مشکلاتی داریم و مکه نمی خواهیم، نمی توانیم. گاهی نه، یعنی ما مکه میتونیم بریم. این که میگیم مکه نمیرویم نه این که نمیتوانیم برویم، میتوانیم هم برویم، اما مسائلی داریم، افکاری داریم، نیاتی داریم بر اساس اون نخواهیم رفت. بدین جهت میتوانیم و نمیرویم. نفی یک عمل دو حالت دارد، وقتی میگم این کار را نمی کنم، من این کار را نمی کنم، یعنی یا نمیتوانم که نمی کنم، یا میتوانم اما نمیخواهم. وقتی به شکل فعل جمله فعلیه انسان یه چیز رو میگه این حالت رو دارد، اما وقتی به شکل جمله فعلیه در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر ده هزارا، ما از مکی ها نیستیم، ما از حجاج امسال نیستیم. یعنی چه؟ نه اینکه نخواستیم بریم، این نتونستیم بریم، توان رفتن نبود. نکته اینجاست، وقتی که به شکل فعل شما میگید هم قدرت دارید هم ندارید، احتمال هر دوست، اما وقتی به شکل فعل نمیگید، به شکل جمله اسمیه میگید، دیگه اینجا نیست که قدرت نیست، اصلا توان نیست، اصلا امکانش نیست، شأنش نیست. این منافقین گفتند آمنا، ما ایمان آوردیم به خدا و رسول، خداوند در قبال اینها پاسخ داد و ما هم به مؤمن. اینها اصلا در سنخ ایمان نیستند، اینها گویا جوری عمل کردن که نمیتوانن ایمان بیاورند. اینها کسانی هستند که شأن ایمان آوردن ندارن. مگر اینها کیان به چیان؟ اینها لیاقت ایمان ندارن، نمیتوان نام اینها را اصلا در سلخ اهل ایمان وارد کرد. اینها از اساس و مبنا بر تزویر و نیرنگ به میدان آمدند، اینها با حقیقت نیومدن، با دروغ و تزویر آمدند، و ما هم به مؤمنین نمیتوانن مؤمن باشند اصلا. حالا چرا نمیتوانند مؤمن باشند؟ باز در توضیح بیشتر این بحث عرض میکنم. همان گونه که خدمت عزیزان هفته قبل سال ما رسانیم، شاید هسته مرکزی حزب نفاق رو در مدینه یهودیان تشکیل میدادند، یعنی محرک اصلی در تأسیس گروه منافقین بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام از مکه به مدینه، گروه یهودی های ساکن مدینه بودند. اینها که اون حجمه و فشار سنگین سیاسی و عملی پیغمبر رو حس کردند و خواستن بگریزند از زیر این فشار، آمدن مداهنه کردند، آمدن سازشکاری این چنینی به ظاهر کردند و در سیرت هم اون عمل کرد خود و رویه خودشون رو و اعتقاد خودشون رو ادامه دادند. گروه اولیه تشکیل دهنده حزب نفاق اکثریت اینها یهودی بودند، افکار یهودی داشتند. و نوعا مشکلی که متاسفانه در جامعه یهود وجود داشت و ما هم به مؤمنین، ممکن است احتمال قدید به این جهت هم نظر دارد، و ما هم به مؤمنین همان گونه که عرض کردم، اینها نمیتوانند مؤمن باشند، اینها ایمانشون از مقوله ایمان واقعی نیست، شأنیت ایمان ندارند. خب این گروه یهودی که آمدند و حزب نفاق را تشکیل دادند، به ظاهر اینها ادعای توحید میکنند، به ظاهر اینها ادعای دین دارن، برها خود رو پیرو یکی از پیغمبران الهی و جناب موسی میدارن، اما بارها در آیات کریمه قرآن مطرح شده است که تصریحا در شأن یهود و نصارا خداوند متعال در قرآن تصریحا کلمه شرک رو به کار میبرن، تصریحا در اونو یشرکون انتصاب به یهود و نصارا در چند جای قرآن داریم که یهودی ها و مسیحی ها رو در زمان نزول قرآن خداوند مشرک می نامد. اینها رو نمی تونن مؤمن نامید و ما هم به مؤمنین. این چه ایمانیست؟
این یهودی هایی که امروز آمدن و به عنوان منافق نام خودشون رو میخوان در لیست اهل ایمان ثبت کنند، اینها مشکلات اصولی دارند. حال مقام محل ترغیب بحث نیست، اما در ادامه تکمیل بحث عرض میکنم. اینو در سوره مبارکه اسراء در بحث تحدی قرآن و اثبات اعجاز تاریخی کلام خداوند متعال، قل ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران، خدمت عزیزان عرض کردم این بحث رو در بحث جلسات رفتگی قبل، که به طور کلی وقتی که نگاه میکنیم اعتقاداتی که الان در تورات فعلی وجود دارد که در زمان قرآن همین بوده است، همین تورات بوده است، نه اون تورات واقعی و حقیقی، یا بعضا در انجیل، متاسفانه شایبه ایمان حقیقی در اونها میسبدن، در همه جا دارای لنگر. اون خدایی که در تورات معرفی میشود الوهیم است، الوهیم، الوهیم، به جای کلمه الله الوهیم دارد. نگاه کنید به عبری در تورات، کلمه الوهیم نیم عبری اون به معنای پسند جمع و اجتماع است. الوهیم یعنی خدای خدایان. همین ابتدا محل کلام است. کجا کجا خدای خدایان داریم؟ مگر ما چند خدا داریم که یک خدای خدایان داشته باشیم؟ هم در اطلاق ابتدایی معرفی خدا دچار اشکال است یهودیه است. اینها توحید درست ندارند. اینها خدایی که معرفی میکنند نه اون خدایی است که قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینا خدایی را معرفی میکنند که خواب دارند، اون خدایی را معرفی میکنند که خستگی او را میگیرند، اون خدایی را معرفی میکنند که نسیان دارد، نعوذ بالله و نستجیر بالله. جهل را بعضا در خدا جایز میدانند، خطا را بر خدا جایز دانستند در بعض از مطالبشون. اینها یک چنین خدایی را میشناسند. کجا توحید دارند اینها که بتوان اینها را موحد نامید و خداشناس نامید؟ اینا در بعد نبوت نگاه کنید، سراپای تورات وقتی که بحث انبیاء الهی پیش میاد چه جسارت ها به ساعت انبیاء کردن. اگر نمی بود حقایق قرآن و معرفی شخصیت هایی چون سلمان، چون سلیمان و داوود، چون موسی، حتی خود شخصیت موسی، عیسی، حتی بعد در تعالیم مسیحیت، اگر نمی بود اون حقایقی که قرآن در خصوص این انبیاء بزرگوار گفته است که اینها محو شده بودند، این موسی و عیسی که اونها معرفی کرده بودند، یه چهره های متاسفانه کریه بعضن، یه چهره های ناشایست بعضن. سلیمان یه پیغمبری سرس کردم خدمت عزیزان، اونجا در همون سفر اولی تورات در سفر تکوین دارد بعض از خصوصیات سلیمان رو معرفی میکنند. این کسی است که 700 زن به خانه دارد، 300 کنیز دارد، یعنی 1000 زن در حرمسرای سلیمان وجود دارد. این چه پیغمبریست که 1000 زن در حرمسرای او وجود دارد؟ آب داوود کیست؟ داوود کسی است که متاسفانه به همسر یکی از فرماندگان خیش طمع دارد. اون فرمانده رو به جنگ میفرستد، کشته میشود، که با همسر او چه بکند و چه نکند؟ یک ادعا. سلیمان عاشق دختر کذایی میشود، چه میکند؟ برای او مقام خود رو ترک میکند. یه داستانهای عاشقانه مبتذل رمانواری نوشتن در بعض از بخشهای متاسفانه تورات در معرفی انبیاء الهی که باعث خجالت انبیاء میشود که چنین پیروانی داشته باشند و بخوان اونها رو این گونه معرفی کنند. شخصیت هایی که خدا وقتی اینها رو در قرآن معرفی میکند، تلک الرسل، وقتی این انبیاء رو معرفی میکند، اینها کیند؟ چه مقامی دارند؟ اینها خداوند اینها رو به عنوان رسول و فرستاده ویژه خود برای جنس و نوع بشر فرستاده است. اینها در هر زمانی عالمترین، آگاهترین، متدینترین، کاملترین، انسانترین شخصیت های زمان خودند. اینها علوم هر زمانی را به شکل کامل عالی آن می دانند، مسلط در روحیات انسان ها هستند، آشنای با مفاهیم ضمیر بشریت. اینها دیدن بعضا اسرار عالم وجود را و محکم گام بر می دارند، مانند کوه ایستادند، حقایق عالم را می دانند. این شخصیت های قرآن معرفی می کند به عنوان رسول، این جماعت هست و اون چه می خوانیم به عنوان نبوت و بحث نبوت عامه و خاصه اون در تورات این است. در معاد این یهودی ها خیلی مشکل دارن. اینها اعتقاد دارن که یهود که اینها شناسنامه و قباله به اصطلاح سند و قباله بهشت رو خدا به اینها داده است، اینها مسلم که اهل بهشتن. مگر می شود یهودی باشد به جهنم برود؟ یهود امکان ندارد به جهنم برود. لا یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا، بهشت ملک تلق یهودیان و مسیحیان است. قرآن زبان اینا بازگو می کند. اینا می گوند یهودی و جهنم امکان ندارد، یهودی با جهنم با هم جمع نمی شود. یک مزاحی بکنیم اینجا، حتی عزیزان در حال یه زمانی بوده است، یکی از علما بودن، این خیلی خیلی مزاح با خیلی خیلی مراتب شوخی و مزاح هستند، می گویم خدمت عزیزان، بزن آمد تنبوی در خاطر مبارک باشه. ادیب الادبایی بوده است در همدان، ادیب الزمانی بوده است، خیلی قدرت ادبی داشته است، یکی هم از ادبای خراسان بوده. این دو به جان هم افتاده و این نزاع بین ادبا همیشه وجود داشته. همیشه شعرای اون سرزمین با شعرای این سرزمین این در گذشته خیلی مرسوم بوده است. فردوسی با اون عظمتش امیر مؤذی شروع میکند تمام شاهنامه رو میگه باطل از افسانه است، چه از این نزاع بین شعرا حتی در این سطح بزرگان خیلی شدید بوده، در عرب هم بوده، در عجم هم بوده، در زبانهای دیگه زنده دنیا هست. شعرا در مقام حج به یکدیگر خیلی شعر گفتند، آن با هم به نزاع برمیخواستند. آقایین بدیع الزمان همدانی، این شاعر بزرگ خراسانی، شروع کردن با هم مطلب گفتن. آقایین شاعر خراسانی هم زیرک بود، گفت گفت دیگه به قول ما اون رسان اون عصبیت کامل رو در اون بدیع الزمان همدانی ایجاد کرد. وقتی کار به اینجا رسید اونم گفت حال که چین گفتی من تیر خلاص رو میزنم، من هم یک چیزی مینویسم که دیگه ما وراء الافادان غریه از این بالاتر چیزی نباشد. قلم بر کاغذ برد نوشت بدان جناب ادیب خراسان، من یک جمله فقط به تو میگویم، بدان که لا یجتمع الانسانیت و الخراسانیه، امکان ندارد کسی خراسانی باشد به انسان باشد. لا یجتمع الانسانیت و الخراسانیه، خراسانی بودن و انسانی بودن امکان با هم ندارد. حافل از اینکه برادر جان خراسان است اینجا، برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسان مردمی باهوش دارد، خراسانی دو لب ده گوش دارد. خب علا کل حال همه طلاب و دارای طبعا نه تنها پیرو به برای سب، همین هم از سونهای این شاعر دوره قاجاریه کتاییست. این یهودی ها میگن لا یجتمعون، امکان ندارد که یهودی باشد به جهنم. جهنم و یهودیت با هم جمع نمیشن. ما نزد این مثالی که عرض کردیم، اگر کسی یهودیش باید به بهشت برود چطور میشن؟ الا چرا اون زمانی که موسی رفته از الله را بیاورد، ده فرمان بیاورد، چه بیاورد، ما یهودی های اشتباه مختصری کردیم، یه گوساله پرستی کردیم، یه مدت یاد گذشته خود کردیم، یه پنج شش روزی رو رفتیم گوساله پرستی کردیم، به همون شش هفت روز یک هفته خداوند ما را لا الا ایام معدوده، مگر یک ایام معدوده، یه پنج شش روزی خدا ما رو یه چرتی میدهد در عذاب بیرون میکشد و الا یهودی وارد عذاب نمیشود. این اعتقاد اونها. حالا این اعتقاد چیست؟ اون خدایی که قرآن معرفی میکند و انبیاء بزرگ الهی موسی معرفی کرده است همین خداست؟ آیا نبوتی که انبیاء میگوین همین است؟ آیا معادی که انبیاء الهی اومدن ذهن انسان رو منعطف و متوجه به او کردن که جنت را خدا آفریده است لمن اطاعه و ان کان عبدا حبشیا، بهشت از آن مطیعین است، الجنت للمطیعین، خداوند بهشت را از آن بندگان مطیع خود قرار داده است. نه ملیت در آن نقشی دارد، نه زبان در آن نقشی دارد، نه نژاد در آن نقشی دارد، و خداوند عذاب جهنم را آفریده است برای عاصین، ولو کان سیدا قرشیا، ولو سید قرشی باشد. مگر اینها ملاک دارد؟ مگر اینها ملیت دارد؟ این حرفا نیست. اون چه در معاد مطرح است عمل است، عمل است، عمل. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، فالعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اون اعتماد و اون عمل است که منجی انسان باشد. هر که باشد، شرقی باشی، غربی باشی، شمالی باشی، جنوبی باشی، سفید باشی یا سیاه باشی، یهودی فرها نیست، این مسائل نیست، این تحذب ها وجود ندارد در مسئله معاد. خب این جماعتی که این توحیدشونه، این معادشونه و این نبوتشونه، و ما هم به مؤمنین، اینها نمیتونن ایمان بیاورن، اینها نیستن جز به اون گروهی که بتوان این جماعت منافق یهودی را مؤمن دانست و ملاک ایمان در اینها وجود داشته باشد. خب این هم یه نکته بود که از آیه شریفه استفاده میشد. این تتمه آیه هشتم بس هفته قبل، یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. تا اینجا یه معرفی اجمالی در مورد منافقین، اینا کسانی هستند که میگن ایمان آوردیم اما و ما هم به مؤمنین. حالا از اینجا بحث کارهای عملی اینا فقط صرف ادعا نیست، اینها تضرر و ضرر عملی دارند برای جامعه. اینها لطمه به حیثیت مسلمین زدن. من جمله چه می کنن؟ یخادعون الله و الذین آمنوا. اینها با خدا و مؤمنین خدعه می کنن. منافق خدعه گرد. خدعه یعنی چه؟ یخادعون از ماده خدعه می آید. خدعه در لغت به معنای مکر است و حیله کردن، اما هر مکر و حیله ای را خدعه نمی گوین. اون مکر و حیله ای که در نهایت استتار و پنهانی عمل کردن باشد، اون رو خدعه میگوین. اونی که خیلی زیرکانه و رندانه، خیلی مخفیانه باشه. خود کلمه خدعه
خدعه، خود خدعه در این نهانی و پنهانی وجود داره. در گذشته منازلی که میساختن نوعا تو اتاقها توی قرار بیده صندوقخانه یه پستوی قرار میدادن که تو اون پستوی یالا اگر چیزی میخواد صاحبخانه مخفی کند، چیز ارزشمندی بود یا چیزی بود، این رو در اون پستوی آخری قرار میداد و کسی هم اونجا کاری نداشت. اگر کسی هم وارد بر خانه میشد دیگه میرفت در مثلا پذیرایی مینشست، در قول که همون اصطلاح قدیمی خودش در تنبی مینشست و دیگه وارد به این اتاق و پستو این قسمت ها نمیشد. به اون پستوی خانه که نهان بود و مخفی بود مخدع میگفتن در گذشته، مخدع در عرب. مخدع یعنی اون قسمت نهانی و پنهانی خانه. خدعه یعنی مکر نهانی و پنهانی و زیرکانه و رندانه ای که جلو بزنن سبقت بگیرد در این کارش. نوعا اون رو به این مسابقه، خود کلمه مسابقه همین اصلا، مسابقه مثل مخالعه همین شکل رو دارن. او میدوید و من میدویدم، او میکشید و من میکشیدم، او میدوید ما میدویم تا فلان جلو بزنن. این مسابقه سابقه گرفتن با باب مفاعله گفته میشه. گاهی مثلا این دو هست در صیغه های ادبی هم بود، تا این خودمون هم در عرف میبینیم. دو نفر میخوان گاهی در امور خیر با هم حتی پیشی بگیرن، آقا گاهی در جود و کرم، او میخواد این کس رو بگه آقا من از تو جود بیشتری دارم، اگر تو میهمانی دادی که یک خورش بود ما میهمانی میدیم که دو خورش باشد، اگر تو مثلا میهمانی دادی 20 نفر رو دعوت کردی ما میهمانی میدیم 40 نفر رو دعوت میکنیم، اگر نشستن با هم صحبت کردن اندرون خانه بگن فلانی میهمانی 40 نفری داد، ما میخوایم جود خودمون رو بر جود تو غالب کنیم. کارم این کرم تو بود، او کرم کرد ما کرم کردی. این مقالبه و مسابقه رو با همین شکل میگن، با همین باب مفاعله میگن. یخادعون الله، اینها نه تنها خودعه میکنن بلکه در خودعه کردن خیلی سرعت عمل دارن، هی میخوام تند هی سریع هم صلوات اینا بفرمایید. شون مدام لایزال در حال نیرنگ کردنن، سریع مدام خودعه میکنن و میخوان با این خودعه کردنشون از مؤمنین جلو بزنن و بتوانن بیشتر نیرنگ و مکر خودشون رو به جامعه اسلامی تحمیل کنن. یخادعونه یکی از عواملی که به این شکل خداوند مطرح کرد اینه که این حالت سبقت گرفتن، اشتیاق اینها را به جای به خیر به شر به مکر و نیرنگ کردن با این شکل و هیئت فعلی نشان بده. یخادعون الله. خب حالا سوال دومی که اینجا مطرح میشه، خودعه رو با چه کسی میکنن؟ چه کسی رو میشه مکر بهش زد؟ چه کسی رو میشه فریب داد؟ اون انسان گول ساده باور ساده لوه حال یا غیر مطلع، کسی که میره در بازار جنسی رو بخره، چه کسی رو میشه فریب داد؟ خب وقتی که اون بازاری میبیند، حالا اون بازاری که سوء نیت داره درس میکنی، واقعا اون انسانی که متاسفانه نمیفهمد خیلی از چیزها را و درک نمیکنه، اون منتظر است که کسی وارد مغازه بشه که نداند چه خبر از چیست. اون منتظر مشتری است، قیافه تشخیص میدهد که میشه با این مشتری بعض از کارها را انجام داد یا نمیشه انجام داد. او از قیافه تشخیص میدهد وقتی وارد میشه. نوعا بعد از این آیان کسبه جامعه شناسای خوبی هستند، مردم شناسای خوبی هستند، خوب تشخیص میدن دو طرف معامله شون رو، اصلا این خرید میکند یا خرید نمیکند. از برخورد ابتدایی وقتی میاد تو مغازه تحویلش میگیرن، آقا بفرمایید بالا پایین کجا، چون میدونن این مشتری است. اما گاهی میشه میبینه کسی نه اصلا نگاهش نمیکنه، میگن آقا مشتری نبود، اصلا ورودش نمیفهمن که مشتری یا مشتری نیست. حالا دارن در حال بر اساس تجربه خودشون. لبسنا للخداع مسوك غبي فغيل للغريب اذا اتى. وقتی کسی اطلاعی ندارد، غریب از آشنا نیست، میاد اینو میشه خوب فریب داد. اما کسی تمام بازار در مشتشه، تمام قیمت ها رو میدونه، تمام صدر و ذیل این بازار، وقتی بره تو مغازه کسی میتونه فریبش بده؟ نه. خودعه کسی با این میتونه بکنه؟ نه. خب بفرمایید اینا چه کسی رو میخوان خودعه کنن؟ یا خادعون الله، این منافقین میخوان با خدا خودعه کنن. مگر امکان داره؟ مگر کسی میتونه خدا رو نستجیر و به الله فریب بده؟ خدایی که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، خدایی که درون میدانه برون میدانه، و ما یعزب عن ربک، مثقال ذره‌ای از خدا مخفی نیست. اینا چه کسی رو میخوان خودعه کنن؟ آیا امکان خودعه کردن با خدا وجود داره؟ نه. پس چرا خداوند میگه یخادعون الله؟ چه توجیهی وجود داره؟ باید توجیه اینجا وجود داشته باشه. و الا یخادعون الذین آمنوا، کافی بود. اینها به اهل ایمان خودعه میکنن. بله خب مؤمن خوش باوره، مؤمن زود میپذیرد، المؤمن حب کریم، انسان مؤمن نوعا هم ممنون میشه هم مغبون میشه، اما خب خداوند که آگاه هست و مطلع از کسی خدا رو نمیتواند خود کنه. توجیهی که در این مجهد وجود دارد اینه، یک اینو اکثر مفسرین نوشتن میگن یو خادعون الله، اینا خدا رو خود امی کنن، با خدا خود امی کنن و به خدا مکر میزنن. ای رسول، یعنی به رسول خدا مکر میزنن. خب چرا تیست بین خدا و رسول میگن فرقی نمی کنن؟ نیرنگ به رسول، نیرنگ به خداست. فرید دادن رسول خدا، فرید دادن خداست. چون رسول نماینده تامل اختیار خداوند متعال است. آقا میفرستد هیئت این دولت به اون دولت، یعنی نماینده ویژه هر عقد قراردادی را میکنن، پایاپای نماینده محترم این دولت با نماینده اون دولت حق امضا تام دارد. هر چون امضاست گویا کل این هیئت دولت امضا کرده است، رئیس جمهور امضا کرده است، اون دستش دست رئیس جمهور است. چقدر زیبا این حقیقت رو خداوند در مورد رسول خودش در قرآن مطرح میکند. ان الذين يبايعونك تحت الشجره، جریان برمیگردد به بیعت رضوان، سال ششم عمرت، آمدن عمره پیغمبر، صلح حدیبیه و راه ندادن مشرکین پیغمبر رو برای عمره بعد از هجرت از مکه به مدینه، به مکه راه ندادن پیغمبر رو. بازار 500 نفر اومدن، اصلاً پیغمبر بر نداشتن که بدونن ما اومدیم عمره بگذاریم، نیومدیم به جنگی، الان وقت جنگ ما نیست. اما گرفتن به عابد و چه کردند و منجر به صلح‌نامه شد. قبل از صلح‌نامه پیغمبر باید تجدید روحیه بدن، روحیه به اصحاب بدن، گفتن مجدد شمایی که با منید اگر میخواید با من بیعت کنید مجدد بیعت کنید. نشستن اونجا، یه درخت کجی بود که اونجا رو برای همین حدیبیه گفتند و محل صلح، لذا صلح حدیبیه معروف شد در تاریخ. پیغمبر نشستن زیر اون درخت و یک شک با اصحابشون بیعت کردن، مجدد تجدید بیعت کردن. قرآن میگه ان الذين يبايعونك تحت الشجره، اونهایی که پیغمبر با شما در زیر اون درخت بیعت کردن، انما يبايعون الله، اینها با خدا بیعت کردن. شما به ظاهر دست دادی، اما ید الله فوق ایدیهم، دست خدا رو دست اینها بود که بیعت میداد با اینها. یعنی دست تو یا رسول الله دست ماست، اگر دست تو دست ماست، بوسیدن تو دست ماست، اکرام دست تو اکرام ماست، اهانت به تو اهانت ماست، اطاعت از تو من یا تیر رسول فقط اطاع الله، اطاعت از تو اطاعت از خداست، جنگ و حرب با تو جنگ و حرب با خداست. بر اساس این یعاد اون الله، اینها خود و نیرنگ با رسول می کنن به خاطر عظمت رسول فرمود یعاد اون الله، او یا با خدا نیرنگ می کنن. خب این توجیه متعارفی است که عمده مفسرین در تفاصیلشون نوشتند و ما هم خدمتون عرض کردیم، اما احتمال دیگری هم وجود دارد اینجا. و این که یخادعون الله، در خیلی از موارد می‌بینیم که خداوند وقتی می‌خواد یک کاری را به انسان‌ها و دیگران نسبت بده، کلمه الله خودش رو خدا تشریفاً می‌گه، یه روحیه ایجاد می‌کنه، یه حال ایجاد می‌کنه، یه شور ایجاد می‌کنه و بعض از مشکلات روانی از بین میره با ذکر خدا. یه نمونه شو عرض میکنم اینجا عینی تر میشه مسئله. در بحث خمس این رو داریم، در کل قرآن کریم یک آیه در مورد مسئله خمس داریم، یا احتمال به نظر بعضی ها دو آیه، در مورد زکات آیه زیاد داریم. آیه شریفه خمس، وَعْلَمُ فَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ، بدانید هر چی رو شما به عنوان غنیمت به دست آوردید، به عنوان نفع و منفعت به دست آوردید، من شیئن، حالا این من شیئن از هر چیز توضیح داده شده است که مثلا خمس در اون هفت مورد است. در نزد اهل تشیع و ما و در نزد سنی ها و اهل سنت خمس فقط در غنیمت جنگی است، الانم که موضوعیت نداره، شاید بعضا محل کلام نباشه، موقع خدا رو تعطیلش کنیم دیگه به طور کلی. مثلا فعلم و انما غنمتم من شیئن، بدانید هر چی شما به دست میارید، فعن لله، از آن خداست خمس و بود، یک پنجم آن از آن خداست، بل رسول و نزل غربا که آیه ادامه پیدا میکنه. هر چی رو شما به دست میارید میخواد خمسش بدید، یک پنجمش از آن خداست، شروع یک پنجم آن از آن خداست و رسول و فقرا و کی و کی، موارد رو خداوند متعال در آیه کریمه مطرح میکنه. اما فرمود یک پنجمش از آن خداست، یعنی چه یک پنجم از آن خداست؟ ما که هرچی داریم کلش از آن خداست. لله میراث السماوات و الارض، لله خزائن السماوات و الارض. ما که این جمله درس دادیم گاهی بعضی از این آیان طلاب و قدیم وقتی کتابی می‌خریدن، خب یک آدابی بود، یک قدم‌های خوبی در گذشته وجود داشت که دیگه اینا بعد شد، بعد از احترامات بود، اینا خوب بود، بعد از ادب‌ها بود. آخر نامه می‌نوشه فرزندی به پدر، چیزهای جملاتی می‌نوشتند و خداوندگارا آدابی وجود داشت وقتی پدر رو می‌نامیدن، قبلگاهی میگفتن، چیزهایی میگفتن. انسان وقتی میخونه حالا از قدما میخونه لذت میبره، میگه چه دنیایی، چه صفایی، چه معرفتی. بعد از این وقتی کتابی رو میخریدن، اینها در این کتاب اینطور مینوشتن، مینوشتن مالک و هذه المملوک، قد دخل فی ملکی، وارد شد این کتاب در ملک من، اما مالک و هذه المملوک، مملوک و مالک الملوک، مالک این کتاب و کتابش خودشون مالک و هذه المملوک، مملوک و مالک الملوک، خودش و کتابش همش ملک او فیلگاه جهان و خدای سبحان است. انا لله و انا الیه راجعون. ما که تمام وجودمون از خداست، ما که مالمون همه اون از خداست، ما که هستیمون از خداست، همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو تمام شده، ما که خودمون چیزی نداریم از خودمون. پس اینکه یه پنجم از آن خداست یعنی چه؟ همش از آن خداست. یه پنجم از آن خدا چه معنا داره؟ یکی از توجیهات که اینجا وجود دارد اینه، یعنی خدا میخواد بگه یک پنجم مال رو به عنوان خمس در این هفت مورد بدید به پیغمبر، بدید به فقرا، بدید به مساکینی که شرایط لازم رو دارن. اما میدانید شما دارید به کی میدید؟ مباد احساس کس و شخصیت در اینها باشد، مباد اینا احساس کنن که ما فقیرتر بودیم، ضعیف‌تر بودیم، گرفتیم. نه نه، این حرفا نیست. بدانید گویا شما به خدا دارید، گویا خداست که میگیرد از شما. ان الله، یا این خداوند است که یقبل الصدقات، خداوند است که میپذیرد. مباد شما که میدید احساس تفاخری در شما باشد، مباد اون کسی که میگیرد احساس کسر و شکستگی و افسردگی در او ایجاد شود. این سنت وجود داشت، خود پیغمبر مکرم اسلام، بعض از ائمه خدات مهدیین وقتی که انفاقی رو میکردن دست خودشون رو میبوسیدن. بعد سوال میشد یبن رسول الله، چرا دست خودتون رو میبوسید؟ مگر نمیدانید که دست من در دست خدا قرار گرفت؟ من این مال رو به این فرد که ندادم، من به خدا دادم. این دست در دست خدا قرار گرفته است، به این دست بوسیده نیست که چنین افتخاری رو پیدا کرده است، چنین کرامتی رو پیدا کرده است. اگر مالی پرداخت شود، حالا به هر عنوان، چه به عنوان صدقات واجبه، چه به عنوان صدقات مستحبه، این هیچ کسری نباید باشه بر اون کسی که گیرنده است، نه فخری باشه بر اون کسی که دهنده است. خداوند داره که روحیه بده به اون فقرا و مستضعفینی که میگیرند این وجه رو. بدانید از آن خداست، اول نام خود رو مقدم میدارد. خب حالا اینجا یا خادعون الله و الذین آمنوا، خدا میگه این منافقین مؤمنین بدانید، اینها به شما خطعه میکنند. منافق اهل خطعه با اهل ایمان است. اما ابتدا فرمود یا خادعون الله و الذین آمنوا، اینها بدانید مؤمنین نگران نباشید، اینها به خود و نیرنگ میان. اما خداوند ابتداعا نام خودش رو تشریفا مطرح میکنن، یعنی بدانید خدا هست در اینجا، خدا در بین است. اگر شما مؤمن باشید، اگر شما اهل ایمان باشید، خدعه منافق در صف اهل ایمان تأثیری ندارد، چون خدا ایستاده از مهابه. ان الله، شبهای محرم بود، فکر کنم شب نهم بود خدمت عزیزان، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، در سوی مارکی حج مطرح کردید، اگر مؤمن مؤمن باشد، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، نباید خوف و نگرانی باشد، لا تخافوا ولا تحزنوا، ان الله معكم، است خداوند با اهل ایمان است، خداوند نیرنگ منافق را برای مؤمن، دست منافق را باز میکند، کمون که در صحنه های صدر اسلام ده ها مثل این صحنه پیش آمد. اما وقتی خب مشکل در خود اهل ایمانه، وقتی خود مؤمن ها مشکل دارن دیگه، اینجا متاسفانه این بحث مقداری از این بود میلنگر به نام یه دختره که مثلا خب مظلومی تحت بعض از حجمه ها قرار میگیرد در دیگر شهرهای ژاپن. دیدید چه شد؟ دیدید چند سال؟ بیشتر از یک سال آشوب و اعتراض جهانی، معاهده های اقتصادی، بعض از مسائل دیگر به زیر کشیدن، بعض از معاهده ها را. یه اهانتی به یه دختری از سرزمین ژاپن شده است. آقا 7-10 روز دارن از زمین و آسمان میکوبن، دارن نان و خون را با هم مخلوط میکنن، خانه ها را بر سر مسلمین و شیعیان جنوب لبنان دارن تخریب میکنن. میدانید جنوب لبنان تماما منطقه شیعه‌نشین است. اقلیم التفاح، اقلیم الرمان، دیر یاسین، کفر، قاسم، اینها تمام شیعه‌نشین است. نه مسلمان نشین بلکه شیعه‌نشین است. تمام این مناطق پشته روز داره به خاک خون کشیده میشه، از زمین، آسمان، هوا، از همه سو. اما مسلمان ها همه خوابیدن راحت، هیچ کاری هم دیگه کارا ندارن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از این مؤمن دفاع میکنه. یخادعون الله و الذین آمنوا، خداوند فرمود بدانید مؤمنین، اگر شما مؤمنید، اگر منافق به خدعه برمیخیزد، یخادعون الله و الذین آمنوا، خدا هست مقابل خدعه او، خداوند مقابل خدعه او ایستاده است و کمک به اهل ایمان میکند. اگر شما آمنو، اگر شما مؤمن باشید. و ما یخدعون الا انفسهم، بدانید اینها خدعه نمی کنند مگر خودشون رو. این نیرنگ اینها به خودشون برمیگردن، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، بدانید اینها بازگشت این مکر و منافقین به سوی خودشون خواهد بود، این باعث تخریب خودشون خواهد بود و بنیان اینها رو خداوند متعال برمیگارد و از بین خواهد برد. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، و اینها و ما یشعرون، اینها شعور ندارن. این خیلی مطلبه، این مطلب در قرآن، این کلمه، این فعل چندین مرتبه در قرآن تکرار. و ما یشعرون یعنی شما یشعرون، این فعلی بانا این یشعرون به چه معناست؟ با لا یعقلون، لا یشعرون و لا یعقلون با هم فرق دارن، فرق ندارن. بسیار نکات ظریف و دلیلی دارن که انشاءالله خدمت عزیزان و سر آن معظم هفته آینده ادامه سخن و بحث رو تقدیم خواهیم کرد. صلواتی را بفرمایید. شب آخر ماه ذوالقعده خواهد بود و مصادف است با سالگرد شهادت وجود مبارک امام نهم حضرت ابا جعفر النجواد علیه السلام. خب طبعا عزیزان برای عرض تسلیت به ساحت پدر بزرگوارش مشرف خواهید شد و آگاه از این جریان هستید. دو سه دقیقه هم بنده عرضه می کنم و اتمام سخن. عمر شریف بزرگوارشون 25 سال و چند ماه بیش نبود. کوتاه‌ترین عمر را در بین ائمه و ولات مهدیین حضرت جواد داشتند در بین رهبران شیعه. اما خب بارها در خود روایات و احالات این بزرگوار هم مطرح شد که باطینا و حکم صبی، یا خداوند متعال همان گونه که به یحیی و عیسی کرامت در طفولیت کرده است و در کودکی کرده است، به این بزرگ همان گونه کرامت به عنایت کرده است. در اون ابتدا سن 9 سالگی یا 9 سالگی احراز مقام امامت میکنند. او شخصیتی که جواد العلمه در نهایت جود علمی، جود مادی، در اوج کرم و عظمت و جلالت، در مقام علمی حضرت اخبار و جرایانات بسیار زیادی در عمق اطلاع و علمی این بزرگ به اسرار خلقت و آفرینش و درون سینه انسان ها مطلب زیاد. قاسم بن عبدالرحمن نقل میکند که وارد بغداد شدم، گفتند آقا میخوان امام رافضه بیاد، امام رافضی ها میخواد وارد بغداد بشه، امام شیعه ها میخواد وارد بغداد بشه. گفتم من که ندیدم اینا رو، برم ببینم، حالا ببینم کی این آقایی که میگن. دیدنش یک مرتبه ایرادی ندارد. اومدم در دروازه ایستادم و دیدم آمد که موکبی دارد میاد. و همینطور که نزدیک شد من در دلم گفتم لعن الله اصحاب الامامی، خدا لعنت کند اینها را که اینها خیال میکنند که اینها بهترین مردم هست. لعن الله اصحاب الامامی، تا این جمله رو گفتم دیدم آقا این اسبی که این بزرگوار سوار بود رسید مقابل من، همان گونه که حرکت میکرد یاد اسب مقابل من قرار گرفت. من اون انتهای جمعیت ایستادم روی بلندی دارم تماشا میکنم. تو دلم این جمله رو گفتم، یعنی یک مرتبه سر رو برگردم، رو کرد به من قاسم ابن عبدالرحمن، وجود اون بارا که امام جواد لب رو باز کرد، بود قاسم، یا قاسم ابن عبدالرحمن، اعلقی از ذکر و علیه من بیننا بلغ و کذاب و نشه. آقا شروع کردن آیه شریفه سوره مبارکه قمر رو خواندن، یا این آیه را تو داخل ابشرن واحدن من نام تبهو، آیا یک ادهی میگوند آیا ما یک انسان و بشری مثل خود رو پیشوا قرار بدیم و پیروی از آن بکنیم؟ من در دلم خطور کرده بود که اینها میگن پیشوای مردم چه ادعاها میکنن. تا این آیه رو خواند گفتم ببین این سحر هم بلد است، جادو هم بلد است. تا این جمله رو گفتم به دنبال آیه بعدی را قرائت فرمود، فرمود اعلقی از ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب و نشر. آیا میشه القاء ذکر شده باشد در یک انسانی بین ما وحی به یه انسان عادی بیاد؟ نه، او دروغگو ساحر است، کذاب است. سریعا آیه بعدی را اون چه من در دل داشتم خواند، نتونستم تحمل کنم، از بین جمعیت رو شکافتم، خودم را بر قدوم اسبش افکندم. گفتم آقا ببخشید من، خطای من است. شخصیتی که درون ضمیر افراد رو میخواهد نمیداند چیست. علم در حدیست که خدا باز کرد. آقا در سن 9 سالگی 10 سالگی زامن از تشکیل دادن دوزی را آوردن علال معروف اون جریان، میخوان کف بزنن، دست بزنن، از سارا و سارا و فقط و عیدی ما گیر کردن. آقا ما نمیدونیم فوقها چگونه عمل میکردن، باید از کجا بزنیم؟ دست از اینجا، دست از بازو، دست از پایین، دست از آقا این هر کدام چیزی گفت. حضرت هم گوشه با اون سن خودشون نشستن دارن تماشا میکنن. آقا این بزرگان فقها و پیرمرد ریش سفید گفتن آقا قرآن گفته است که فمسهو به رؤوس در فخصر و وجوه کن به ایدی کن الان مرافق. قرآن در بحث وضوع ید را تا مرفق تهدید می کند، تا آرنج، پس باید دست به دوست و از آرنج زن. اینجا اونجا کار نتیجه پایانی بگیرست، اما خودتون می فهمیدن دارن اشتباه می کنن. یک مرتبه خلیفه رو که ساکت باشه چی در بگید رو کرد به وجود مقدس امام جا. آقا شما در این مسئله نظری ندارید، امری نمی فرمایید. حضرت فرمودن که ما را معاف بدارید. نه آقا باید بگید، شما را به جلدتون باید بگید. از افرمان حال که قسم میده که میگویم لب را باز کردم و مونم انگشتان دست را به عنوان ید باید قطع کنید، نه کف را، کمتر از کف دست. چرا فقهای پیرمرد گفت آقا این دست این بزرگی همین انگشتان میگه که ارزشی ندارد بزنن پس نزنید؟ آقا چی میگه این نوجوان جهان؟ مگر نمیدونی خدا بر من گفته است و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. خدا گفته است مساجد از آن خداست، کسی حق در تعرض در مساجد ندارد. یعنی چه مساجد؟ همان اون محلهای وقوع بدن بر روی خاک که سجده بر آن واقع می شود، هفت موضع پیشانی، دو کف دست، سر زانو، بر انگشتان. و نه کف دست از خداست، ولو سارق باشد هم کف دست او زده نمی شود، انگشتان باید. الله یعلم حیث یجعل الرسالته، خدا میداند رسالت را کجا قرار داده. خب این شخصیت بزرگوار فردا هم شب شهادت وجود مبارکشون، من همین جریان رو برای که دلهامون متوجه باشه عرض میکنم. محمد ابن میمون نقل میکند که مکه بودم، ایام حج بود، خدمت حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه رسیدم. خب وقتی میخواستم وداع کنم حضرت نگاه کردن، فهمیدن محمد ابن امام اوزاد خوب نیست. گفتم آقا دیگه از وقتی چشمم نابینا شده دیگه متاسفانه همینطورم، دیگه چشم ندارم، دیگه چند سال همینطور زندگی میکنم عاجزانه. حضرت نامه ای رو نوشتن و فهمیدن محمد ابن میمون میری مدینه و این نامه را به فرزندم جواب نخواهید داد. آقا از مکه آمدیم، مشرف شدیم، مدینه وارد شدیم، خانه آقا را پیدا کردیم و در زدیم و صدای مبارک که امام رو شنیدم. به من صدا زدن و من نمیدیدم که. گفتن محمد ابن میمون چطوری؟ گفتم آقا سفارشی از پدر بزرگوارتون، نمیدانستم نامه چیست. گفتم سفارشی و نامه از پدر بزرگوارتون دارم. آقا نامه را گرفتن، احساس کردن بر چشمشون گذاشتن دستخط پدر بزرگوارشون رو و باز کردن. تا که نامه رو خواندن به من گفتن محمد ابن میمون چشمت در چه حال است؟ گفتم آقا متاسفانه نابینایم، نمیبینم. هم در نزدیک بیا، نزدیک بیا. هنگامی که نزدیک شدن امام دست سنین 3-4 سالگی هستن. دیدم دست کوچک جواد الائمه بر روی چشم من فرا گرفت. تا که احساس خنکی دست مبارک جواد الائمه رو بر روی چشم خود احساس کردم و لمس کرد حضرت دو چشم من رو، تا چشمم رو باز کردم جمال ملکوتی جواد الائمه رو در سن 3-4 سالگی مقابل خود دیدم.
وجود مبارک از ترزان میفرستن محمد ابن میمون رو بیاد در خانه جواد الائمه تا بگیرن تا چنین مشمول رحمت باشه. شما هم مشهدی برید انشاءالله خدمت وجود مبارک پدر بزرگوارشون و آبروی این شخصیت و آبروی این مولود و آبروی این فرزند بزرگوارشون بخواهید از خدا که به حق این پدر و پسر خداوند مشکلات اسلام و مسلمین را، مشکلات داخلیمون و خارجیمون را و آبروی محمد آل محمد به کرم خود حل و فصل بفرماید. خداوند متعال ما را آنی و کمتر از آنی از ساحت مقدس قرآن و به اهل بیت عصمت و طهارت جدا مگرداند. اسمک العظیم العظم و العز و جل و اکرم و